یا نه؟
بله، ما یکی از اهداف اولیه‌مون همین بود که بتونیم یه تور کشوری برای نمایشگاه برگزار کنیم و حالا با توجه به شرایط موجود شاید یه کم سخت باشه این کار، ولی تا همین الانش هم که نمایشگاه برگزار شده ما با همت شخصیمون این نمایشگاه رو برگزار کردیم. با امید خدا ادامه راه هم میریم و تور کشوری نمایشگاه هم در نظر داریم که برگزار کنیم.
بله، براتون آرزو موفقیت دارم. امیدوارم که نمایشگاهتون که در حال برگزاری است در گالری بهار خانه هنرمندان مورد توجه عموم علاقمندان قرار بگیره.
ممنون از تماس شما.
خدا نگهدار.
متشکرم.
صحبت های من رو شنیدید با آقای علیرضا فراهانی، یکی از عکاسان نمایشگاه از تفتان تا مکران که در گالری بهار خانه هنرمندان ایران در حال برگزاری است. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
برگی از باغ تو هر رنگ گل زیبایی، برگی از باغ تو هر رنگ گل زیبایی، گردی از راه تو هر سر قد رنایی، روز یک شعله ز عشق تو فلک را در دل، شب زمین را راست فکر تو به سر سودایی، شب زمین را راست فکر تو به سر سودایی. بر درت وسعت صحراست، رخی بوده به خواب، به تو آرمان سرابی لبه گویا، از درگه خود دور مکن، بسیار میام از درگه خود دور مکن،
که مرا غیر درد نیست دیگر نمایی، عمرها شد
برگی از باغ تو هر رنگ گل زیبایی، گردی از راه تو هر سر قد رنایی، برگی از باغ تو هر رنگ گل زیبایی، گردی از راه تو هر سر قد
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه می چسبی، جوین رهون بخور میشه جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش و جوین اخما تو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برنامه های روز پایانی 17 اجلاس بین‌المللی پیر غلامان و خادمان حسینی امشب از 35 ستایشگر اهل بیت علیهم السلام تجلیل خواهد شد.
آغاز جشن عاطفه ها از امروز با شعار بارنگ مهر، رویایی را بسازیم در 20,000 پایگاه کمیته امداد امام خمینی در سراسر کشور.
و سفر وزیر فرهنگ رشاد اسلامی به استان خوزستان و افتتاح چند طرح فرهنگی در هفته دولت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
در مراسم اختتامیه 17 اجلاس تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی امشب از 35 ستایشگر اهل بیت علیهم السلام تجلیل خواهد شد. آقای دهخان نیری، دبیر اجلاس پیر غلامان و خادمان حسینی:
در روز سوم اجلاس تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی هستیم. امروز صبح ما از اساتید بزرگ حوزه مطرحی جناب آقای دکتر سنگری استفاده کردیم و پیرامون وظایف مطرحان در گام دوم انقلاب مباحثی مطرح شد در نشست دوم این اجلاس بزرگ. این نشست دوم در بزرگترین حسینیه یزد انجام شد، حسینیه کلک برآباد شاهدیه یزد. در این نشست نزدیک به 30 نفر از مطرحان استان یزد تجلیل شدند. الحمدلله با موفقیت و با خوندن مرامنامه ستایشگری اهل بیت به پایان رسید و انشاءالله آخرین و اصلی ترین برنامه ما مراسم اختتامی است که امشب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد در بزرگترین حسینیه یزد، اون حسینیه امیر چخماق یزد هست. دعوت کنم از همه مردم عزیز شهر یزد و استان یزد که تشریف بیارن در مراسم اختتامیه و از 35 پیرغلام که در این مراسم تجلیل میشه و متوسط سنشون 83 سال هست تجلیل به عمل بیارن.
پخش تلویزیونی طرح قرآنی بشارت 14:53 شبکه قرآن و معارف سیما پایان یافت. محمد رضا خالقی مدیر گروه جلسات و مسابقات شبکه قرآن در این باره به خبر رادیو گفت:
در روز گذشته اختتامیه طرح تلویزیونی بشارت 14:53 به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان عزیز رسید. این طرح از افتتاح تابستان آغاز شد و امسال از جهت محتوا به حفظ و تثبیت جزء 30 قرآن پرداختیم. اون چه که تقدیم مخاطبان رسانه ملی شد در این فاز اول از ابتدای سوره مبارکه نبأ بود تا سوره مبارکه بروج. انشالله به شرط مهیا شدن مقدمات ما در فصل پاییز و زمستان هم از طریق شبکه قرآن و معارف سیما و رسانه ملی فاز دوم و سوم این طرح رو که شامل بخش میانی و پایانی جزء 30 هست تقدیم شنوندگان و بینندگان خواهیم کرد. در اسفند ماه انشالله آزمون جامع حفظ جزء 30 گرفته خواهد شد. انشالله به برگزیدگان طرح هدایای نفیس قرآنی تقدیم خواهد شد.
محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان مجلس شبیخانی در دهه اول ماه محرم. 10 مجلس شبیخانی از شب اول محرم مصادف با یک شنبه دهم شهریور تا شب دهم محرم بعد از اذان مغرب و عشا در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. برپایی مجالس شاهچراغ، مسلم علیه السلام، وهب نصرانی، دو طفلان مسلم، حر ابن ریاحی، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قاسم علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، امام حسین علیه السلام و مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه سلام الله علیها برنامه‌های این 10 شب است.
همزمان با فرارسیدن ایام محرم الحرام، نمایشگاه شمیم حسینی در 18 امامزاده استان تهران افتتاح شد. مدیر کل اوقاف امور خیریه استان تهران گفت هیئت‌های مذهبی در این طرح می‌توانند علاوه بر دریافت بن خرید ارزاق از تخفیف ویژه خرید اقلام نمایشگاه نیز بهره‌مند شوند. آقای مجتبی عبداللهی افسود طرح شمیم حسینی با صف سرفصل روزه‌خوانی، اطعام و تعزیه‌داری در 18 امامزاده استان تهران برگزار شده است. آقای عبداللهی گفت در این نمایشگاه اقلامی از جمله پرچم، کتیبه و بیرق، لباس مشکی و محصولات فرهنگی عرضه می شود. نمایشگاه شمیم حسینی تا 11 شهریور از ساعت 9 تا 19 در بقای متبرک شاخص استان تهران برپاست.
جشن عاطفه ها از امروز با شعار با رنگ مهر رویایی را بسازیم در سراسر کشور آغاز شده است. برای اطلاع از برنامه های جشن عاطفه ها گفتگو میکنم با مدیر کل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی آقای گتمیریان. سلام عرض میکنم خدمت شما گتمیریان. آقای گتمیریان سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام.
منم از ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان.
سلامت باشین. بفرمایید که امسال در سراسر کشور چند تا پایگاه دارید و این کمک ها رو به چه روش های جمع آوری میفرمایید؟
امسال هم مانند تقریبا 20 سال گذشته که ما جشن عاطفه رو در سراسر کشور برگزار کردیم، جشن عاطفه رو در دو مرحله خواهیم داشت. یک مرحله که از امروز آغاز شده، امروز در سراسر پایگاه کشور برگزار خواهد شد که حدود 20,000 پایگاه ما در سراسر کشور داریم به صورت تقریبی. فردا هم انشاءالله در مصلی های نماز جمعه همکاران بنده حاضر هستند و کمک های نقد و غیر نقد مردم عزیز رو برای رسوندن به دانش آموزان نیازمند از مردم دریافت خواهند کرد. مرحله دوم رو هم انشاءالله بعد از بازگشایی مدارس خواهیم داشت روز دهم مهر در مدارس سراسر کشور.
بله، در تهران پس فقط مصلی هست محل جمع‌آوری یا جاهای دیگه هم هست؟
شهرهای بزرگ در سنوات گذشته بیشتر به سمت روش‌های نوین و روش‌های غیر حضوری رفتیم، یعنی پایگاه‌های حضوری نداریم، ولی در مصلا ان شاءالله حضور دارن در 22 منطقه تهران. در هر منطقه ما حداقل دو پایگاه رو در مراکز تجمع مردم داریم امروز در سطح شهر. برای فردا هم در مصلای نماز جمعه استان تهران و کلان در سراسر کشور هستن همکاران ما در خدمت مردم عزیز هستن.
بله.
این هست روش های حضوری است، روش های غیر حضوری هم خواهد من خدمت مردم.
بفهمید.
در روش های غیر حضوری ما پورتال خود کمیته امداد رو داریم با آدرس امداد.ir که متناسب با جشن عاطفا وقتی هموطن از مراجعه میکنن الان صفحه اصلی سایت جشن عاطفه ها هست، اونجا استان و یا شهرستان مد نظرشون رو برای کمک انتخاب میکنن.
بله.
و مرحله بانکی رو طی میکنن و پرداخت میکنن. در درگاه USSD هم با استفاده از تلفن های همراه میتونن با شماره گیری کد 388-77-1 بعد از اینکه شماره گیری کردن شهرستان یا استان مد نظرشون انتخاب میکنن مبلغ رو میزنن و مرحله رو طی میکنن. نکته ای که وجود داره روش USSD این هست که نیازی به گوشی هوشمند نیست و اینترنت هم نیاز نیست، به گوشی ساده هم قابل انجام هست.
آقای گتمریان بفرمایید که سال گذشته مردم در جشن عاطفه ها چقدر کمک کردن؟
مجموع کمک های مردمی در سال گذشته به جشن عاطفه ها 124 میلیارد تومان بود.
بله.
که بعد از جمع‌آوری که این کمک ها به صورت نقد و کالا بود بین 400 هزار دانش آموزی که ما در سراسر کشور تحت حمایت داریم.
بله بله، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
وزیر فرهنگ ارشد اسلامی با اشاره به هدف سفر خود به خوزستان و افتتاح سه فرهنگسرا در حومه اهواز و شهرستان ماهشهر گفت امیدواریم توسعه چنین فضاهایی موجب ارتقای رویدادهای فرهنگی و هنری در این منطقه شود. آقای عباس صالحی افسود:
برای افتتاح مجتمعی که حدود 3500 متر مربع و فرصت‌های قابل توجهی رو برای بحث‌های فرهنگی و هنری استان فراهم می‌کنه، آمفی‌تئاتر مجهز، پلاتو، کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی و محیط‌های مناسبی که فضای فرهنگی و هنری رو در این شهرستان قوی‌تر می‌کنه. خوشبختانه مجاور این فرهنگ مجتمع هم پارکی که دیده شده، با افتتاح اون پارک هم عملاً فرصت‌های هم‌افزایانه‌ای بین فضای این مجتمع و فضای پارک مجاور پدید میاد. به نظر میاد اتفاقات خوبی رو که ما در استان خوزستان و همچنین در استان‌های دیگر در ارتباط با گسترش فضاهای فرهنگی و هنری داریم کمک میکنه به این که هنرمندان عزیز به عنوان تولیدگران حوزه فرهنگ و هنر و جامعه ما به عنوان مخاطبان این حوزه بتونن شرایط مناسب تری رو در سالهای آینده داشته باشن.
جزئیات هزینه های انجام شده در 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره جهانی فجر حدود 10 میلیارد تومان هزینه داشته است و نهادهایی همچون سازمان زیباسازی شهر تهران و وزارت ارتباطات و فناوری به ترتیب 2 میلیارد و 800 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان در این هزینه ها مشارکت کردند. 214 میلیون تومان نیز از بلیط فروشی و اجاره غرفه ها کسب شد و مابقی هزینه ها را سازمان امور سینمایی پرداخت کرده است. 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر با نمایش 163 فیلم و با حضور 250 میهمان خارجی از 29 فروردین تا 6 شهریور تا 6 اردیبهشت در تهران به دبیری رضا میرکریمی برگزار شد.
گردشگری میتواند اقتصادی نوظهور در کنار بازار نفت باشد. وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری گفت گردشگری میتواند به عنوان اقتصاد نوظهور در کنار بازار نفت برای کشورمان ارزاوری داشته باشد و حتی از تلاطم هایی که در پی تحریم ها ایجاد میشود هم آسیبی نبیند. آقای مونسان تصدیق کرد دولت باید بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به حداقل بودجه وزارتخانه ها نزدیک کند. وی با اشاره به آغاز طرح تجاری سازی صنایع دستی از پایان سال 96 افزود سال گذشته ما 281 میلیون دلار صادرات صنایع دستی را از مبادی گمرکی تجربه کردیم و تخمین می‌زنیم که گردشگری خارجی هم 400 میلیون دلار صادرات چمدانی انجام داده باشد و در مجموع بیش از 600 تا 700 میلیون دلار رقم صادرات صنایع دستی ما بوده باشد. سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه گردشگری داخلی ارتقا پیدا کرده است گفت اکنون سفر بخشی از سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی است و همین امر سبب شده است که سرمایه‌گذاران بیشتری راغب شوند در امر گردشگری سرمایه‌گذاری کنند.
آزمون جامع پایان دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری امسال فردا به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. مدیر کل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت فراگیران دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری پس از حضور در کلاس‌های برگزار شده مؤسسات آموزشی دارای مجوز و تحت نظارت اداره کل آموزش در این آزمون شرکت می‌کنند. آقای شفیعی افسود به افرادی که حد نصاب به قبولی این آزمون را کسب کنند گواهی نامه پایان دوره اعطا می شود.
به همت جوان کارآفرین جهرومی خرمای شاهانی جهروم ثبت ملی شد. این اقدام موجب بهبود بازار این محصول در داخل و خارج از کشور می شود.
نخلستان‌های جهرم و محصولی به نام خرمای شاهانی. شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم:
شهرستان جهرم با سطح کشت 6300 هکتار نخیلات و تولید 35000 تن محصول خرما مقام اول تولید و سطح زیر کشت خرما را در استان فارس به خودش اختصاص داده. 90% تولید و سطح کشت خرمای شهرستان رقم شاهانی هست.
اکنون برای معرفی و شناساندن این رقم خرما، جوان جهرمی با یاری مسئولین شهرستان جهرم توانست است نام خرمای شاهانی را به ثبت ملی برساند. مرادی جوان کارآفرین:
هدف اصلی ما از ثبت ملی خرمای شاهانی جهرم استانهای همجوار استان فارس مثل کرمان، مثل بوشهر، بندرعباس، اینا اومدن خرمایشون رو ثبت ملی کردن و حتی بعضیش جهانی. این امر باعث میشه که ما بتونیم در بحث بسته‌بندی ها و در بحث بازار فروش بتونیم خیلی بهتر، خیلی سریعتر بفروشیم تو بازار.
باغداران جهرمی نیز در انتظار روزهای بهتری پس از ثبت ملی خرمای شاهانی هستند.
خرماها شناخته بشه با امید خدا خیلی بهتر میشه، خیلی برای این شهر بهتر میشه، برای کارگر، برای همه انشالله استفاده میبرن بهتر میشه.
خرمای شاهانی 5700 هکتار از 6300 هکتار نخلستانهای جهرم رو با تولید سالانه 31000 تن در سال به خودش اختصاص داده که به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس و اروپایی نیز صادر میشود.
از 20 هزار تن خرمای صادراتی شهرستان جهرم 15 هزار تن سهم خرمای شاهانی است که انتظار میره با ثبت ملی و شناخته شدن بیشتر این محصول شاهد افزایش صادرات آن باشیم. مهداد حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، جهرم.
از سراسر گیتی
در ششمین روز از هفته دولت صدها طرح در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید و یا افتتاح شد. در استان زنجان دانشکده علوم زمینه این استان با حضور وزیر علوم افتتاح شد. در استان ایلام هم یک زیرگذر به عنوان بزرگترین طرح شهری ایلام با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به استان مرکزی چند طرح صنعتی را افتتاح کرد. وزیر ورزش و جوانان هم در استان قزوین چند طرح ورزشی را افتتاح کرد. برای بهره برداری از این طرح‌ها حدود 8 میلیارد تومان هزینه شده است.
همکاران بنیاد ضد ایرانی آمریکا موسوم به دفاع از دموکراسی ها برای افزوده شدن به فهرست تحریمی به قوه قضاییه معرفی می شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت از نظر ایران بنیاد به اصطلاح دفاع از دموکراسی ها اندیشکده نیست، بلکه سازمانی است که به صورت روزمره در حال طراحی و تشویق تروریسم اقتصادی و اعمال خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران است. سید عباس موسوی افزود آمریکا بیشتر اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران را بر مبنای طراحی های این بنیاد انجام می دهد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد ایران هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد و مذاکره در زمانی که فشار حداکثری وجود دارد به معنی تسلیم است. آقای عراقچی فروش نفت و در اختیار داشتن درآمد آن را دو شرط ایران برای اجرای کامل برجام دانست.
وزیر نفت درباره سهمیه بندی بنزین گفت هنوز تصمیمی در این زمینه و قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ و ابلاغ نشده است، اما در صورت سهمیه بندی بنزین دو نرخی خواهد شد.
وزیر نیرو به مردم اطمینان داد با حذف قبض کاغذی برق مشکلی ایجاد نخواهد شد.
رئیس کل گمرک گفت ذرت‌های آلوده در گمرک بندر عمان در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و از کشور خارج خواهد شد. آقای میر اشرفی افسود اجازه نمی‌دهیم محموله‌ای که سلامت و ایمنی مردم را تهدید می‌کند وارد کشور شود.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت با رد شایعات مرگ بر اثر مصرف قرص فشار خون و بیماری‌های قلبی لوزارتان در فضای مجازی گفت لوزارتان موجود در کشور سالم است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن 5844 نفر در حوادث رانندگی 4 ماه ابتدایی امسال خبر داد و گفت آمار تلفات جاده‌ای و تصادفات 0.2% در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
ایران و مالزی همکاری‌ها برای حفظ منافع مشترک را افزایش می‌دهند. آقای ظریف وزیر امور خارجه که در کوالالامپور به سر می‌برد، در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر و سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی درباره ارتقای همکاری‌های دو جانبه و همچنین همکاری در موضوعات منطقه‌ای و جهان اسلام تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه مالزی پس از دیدار با آقای ظریف گفت ایران و مالزی همکاری‌های خود را افزایش می‌دهند.
دومین اجلاسیه سراسری مسئولان کانونهای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با محور تبیین بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب درباره گام دوم انقلاب اسلامی امروز پایان می‌یابد. آقای هاشمی مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:
نوبت بعد از ظهر که اختتامیه هست، گزارش کمیسیون ها به صورت مفصول ارائه خواهد شد و بعد هم انشاءالله در خدمت برخی از مسئولین خواهیم بود، من جمله مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری آقای رستمی در دانشگاه، همچنین سخنران دیگه داریم، جناب آقای قالیباف هستن با محوریت و موضوع مدیریت جهادی در بیانیه گام دوم انقلاب.
این سه روز این کارگروه ها چه نتایجی داشتن؟
در این سه روز یکی از کارهای خروجی های خوب این کمیسیون ها این بوده که بسیاری از راهکارهایی که بعضا ممکنه در دانشگاه در جامعه الان نسبت بهش دچار دوگانگی هستیم، خروجی های این کمیسیون ها به زعم حقیر و اعضای کمیسیون ها منتج بعضا به تغییر بخشنامه ها و ساختارها در برخی از مجموعه ها و خصوصا در دانشگاه هم بشه. ممکنه بخشنامه هایی تا الان بوده باید این بخشنامه ها تعدیل یا بخشنامه های جدیدی یا برخی از دستاوردهای این کمیسیون ها روی کرد توانمندسازی ها رو مشخص کرده بشه، تو توانمندسازی ها رو در دانشگاه دنبال بکنیم با چه محوریتی باشه. در حوزه علم و پژوهش مثلا برخی از کارهایی که انجام شده در بحث نظام ارتقا و ترفیع چه کارهایی باید انجام بشه، دانشگاه نسل چهارم چطور به سمت دانشگاه نسل چهارم و دانشگاه انقلابی و مباحثی از این دست. برای اینکه ما بتونیم گام دوم یا 40 ساله دوم رو با موفقیت پشت سر بگذرونیم، یکی از راهکارهای این است که حتما به سمت این بریم که ساختارها انقلابی بشه. یکی از مباحث جدی ما ساختارها سمت انقلابی شدن بره، بعد کارگزاران مجموعه ها کارگزاران انقلابی باشن تا خروجی اینها خروجی انقلابی باشه. و موضوعی که مورد تاکیدم بود در این تبیین اینه که در کنار رشد مادی معیشت مردم به رشد معنوی و ارتقای معنوی هم تاکید شد.
برنامه‌های روز پایانی مرحله دانشگاهی هفتمین جشنواره ملی رویش امروز در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود. خانم اسرافیلیان دبیر جشنواره درباره جزئیات این جشنواره دو روزه به همکارم علینیا گفت:
هفتمین جشنواره ملی رویش با حضور برگزیدگان این جشنواره که بیش از 130 برگزیده داره و حدود 1600 کانون فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور و مراکز آموزش عالی در این دوره شرکت کردند. مرحله دانشگاهی جشنواره رویش در طول سال تحصیلی برگزار شده و ما طی این دو روز شاهد برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان هستیم. در حاشیه این مراسم کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان، مدیران و مسئولان فرهنگی و دانشجویان شرکت کننده در این نشست برگزار میشه. در پایان هم از برگزیدگان این جشنواره با حضور مقامات شاخص در حوزه علمی و فرهنگی و هنری